ولی به هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم، از اینکه اوبامای سیاه پوست با پیشینه‌ای که داره، از پدر کنیایی مسلمان و اولین نسلی که در این مملکت به دنیا آمده که از مادر سفید پوست بوده، این تونسته با سن کم و با تجربه بسیار کم در دور اول سناتوریش به این سمت برسه. این اتفاق بسیار بزرگی. البته دربارش بسیار تبلیغات شد، دربارش گندگویی بسیار شد و بزرگ نمایی بسیار شد. به همین دلیل من یه نگاهی به آمار ارقام در رابطه میکنم. در مجموع ترکیب جمعیتی آمریکا به این شکل که 46 میلیون نفر لاتینو، همونایی که از آمریکای لاتین به اینجا آمدن، که 15% جمعیت رو تشکیل میدن وجود داره و در حدود 33 میلیون نفر سیاه در این مملکت هستند که در این آخرین سرشماری درصدشون به 11% جمعیت رسیده، که برای اولین بار در انتخابات دهه‌های گذشته لاتینوها که معمولاً به جمهوری خواهان رأی بیشتر رأی میدادن، 67% به اوباما رأی دادن و سیاه پوستا هم 95% به اوباما رأی دادن که از رأی به کلینتون و کری هم بسیار بیشتره. و باز تعداد سفیدهایی که به اوباما رأی دادن از رأیی که به کری و الگور داده شده بود بیشتر بوده. درصد شرکت کنندگان در انتخابات برخلاف ارقام گنده‌ای که گفتند نزدیک به 61% واجدین شرایط بود، از 230 میلیون نفر واجدین شرایط مملکت، نزدیک به 24.5% جمعیت 303 میلیونی آمریکا زیر 18 سال هستند و بقیه واجد شرایط هستند، که از اینجا معمولاً به جز این اقلیت‌های نژادی که اشاره کردم، آسیایی‌ها که حدود 4-5% هستند و به سرعت در حال رشد هستند، و سیاها و لاتینوها، اقلیت دیگری به نام GLBT یعنی Gay, Lesbian, Bisexual, Transsexual یعنی مردان و زنان همجنسباز و مردان و زنان دو جنسی و مردان و زنان تغییر جنسیت داده شده که خودشون رو اقلیت حساب میکنن و معلولین، در مجموع 123 میلیون نفر به اوباما و مک‌کین رأی دادند. البته چند روز پیش نتیجه انتخابات نبراسکا معلوم شد که یک رأی الکترال هم به آرای اوباما اضافه شد، ولی هنوز نتیجه آرای میزوری معلوم نشده. گویا در روز سه‌شنبه هفته آینده نتیجهش اعلام خواهد شد که چندانی در مجموع آرا تفاوت نخواهد داشت. این ارقامی که گفتم نشون دهنده این هست که باز نزدیک 102 میلیون نفر از کسانی که میبایستی رأی میدادن رأی ندادند. درصد شرکت کنندگان در انتخابات که اگر بخوایم مقایسه بکنیم که گفتم 61% بوده، در انتخاباتی که کندی در اون برنده شد 60% بودن، در انتخاب لیندون جانسون 64%، در انتخاب اول نیکسون 43%، در دومی 60%، در انتخاباتی که کارتر برنده شد 50%، و در انتخابات اول ریگان 50%، در دومیش 58%، در انتخاباتی که جورج بوش پدر انتخاب شد 53%، دور اول کلینتون 42% و دور دوم 49%، بوش دور اول 47% و آخرین انتخابات قبل از این که دور دوم جورج بوش بود 50% شرکت کرده بودن. به این ترتیب نزدیک به اینطور که ارقام نشون میده، نزدیک به 10 میلیون نفر بیشتر از انتخابات گذشته در این انتخابات شرکت کردند، که گفته میشه نزدیک به 60% از اونها کسانی بودن که برای اولین بار رای دادن و به دموکرات ها رای دادن. این نکته رو باید اشاره بکنم که این مسئله انتخاباتی که انجام شد و رای دادن ها تنها و تنها به خاطر شخص اوباما نبود و مسئله رنگ و نژاد هم برخلاف ماهای اول که به شدت مطرح بود در دو سه ماه آخر به اهمیت خودش رو مقداری از دست داد و در رده های پایین تر قرار گرفت. اگر یادمون باشه من در همین برنامه هم اعلام کرده بودم که بعضی از سفیدانی که طرفدار هیلری کلینتون بودند تصمیم گرفته بودند که به مک‌کین رای بدن، ولی برملا شدن بحران اقتصادی باعث شد که اهمیت جنگ عراق که در افکار سنجی های قبل از اون مقام اول رو داشت و بعد مسائل اقتصادی و بعد مسئله آموزش پرورش و بهداشت عمومی، این بار و مسئله اقتصادی 65% اهمیت رو به خودش اختصاص بده و جنگ عراق با 11% و بقیه مسائل با اهمیت‌های کمتری برای رای دهندگان مطرح بشه. مسئله برای عموم رای دهندگان این بود که این دولتی که در 8 سال بجز ناکامی و شکست و حقارت برای ما بار نیاورده در جهان، نه فقط دموکرات ها اینو میگن، حتی هفته پیش داشتن به مصاحبه برنت سکوکرافت معروف که مشاور ریگان بوده و مشاور جورج بوش پدر بوده به خصوص در مسئله جنرال سکوکرافت و استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا که اخیراً چندین نامه به جورج بوش نوشته همراه با دیگران که میبایستی جنگ عراق هرچه تمومتر تموم بشه و از ابتدا با حمله کردن به عراق مخالف بود، به مصاحبه اون که گوش میکردن اون هم معتقد بود که امروز در جهان کسی به آمریکا اعتماد نمیکنه و حیثیت آمریکا در جهان خدشه‌دار شده. این واقعیتی است که هر روز چه جمهوری خواه چه دموکرات به اون اشاره میکنه، کتاب ها نوشته شده و حتی در بحث همین گروه 20 که روز شنبه در واشنگتن جمع شده بودن، بحثی که بین چند تا از سناتورها بود این بود که گرچه وعده هایی از طرف وزیر خزانه داری آمریکا و بوش به اروپایی ها داده میشه، ولی اونها زیاد اطمینان به وعده های آمریکا ندارن، برای اینکه تجربهشون نشون میده که در گذشته ما معمولا به وعده هامون عمل نکردیم و قابل اطمینان نیستیم. رای دهنده ها این واقعیت رو میدونستن که این دولت جمهورخواه که در بس در اختیار نوکان ها افتاد در این 8 سال به جز ناکامی و شکست و گیر کردن در باطلاق عراق و گسترش جنگ در افغانستان که داره میره پاکستان رو هم تحت تأثیر قرار بده و بجز تحقیر شدن آمریکایی ها، بجز به قول خودشون از دست دادن رویای آمریکایی، چیز دیگری با نیاورده، ناگزیر هستند به آلترناتیوی که در برابرشون هست که عبارت از حزب دموکرات رو بیارن. یکی از دلایل این حرفی که میزنم این هست که تنها اوبامای دموکرات نبود که برنده شد، در همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پاره از فرمانداری ها و پاره از صندلی های سناتوری برگزار شد که نتیجه این شد که 3-4 فرماندار دموکرات بر تعداد دموکرات های قبلی اضافه شد، یعنی چند جمهوری خواه سمتشون از دست دادن، به تعداد صندلی های سنا برای دموکرات ها 4 اضافه شد و 2 هنوز تکلیفش معلوم نشده که به شدت به هم نزدیکن. احتمال این که اون 2 هم از دموکرات ها باشن بسیار زیاده. در نتیجه دموکرات ها در سنا هم درصد بسیار بالایی رو برخلاف چند سال گذشته به دست میارن. در حزب در مجلس نمایندگان هم باز دموکرات ها تونستن نزدیک 20 کرسی رو به کرسی های موجود خودشون اضافه کنن. این نشون دهنده تمایل موجود در بین رای دهندگان بود که اینها معتقد بودند که به هیچ وجه من الوجوب این حزب جمهوری خواه نباید اطمینان بکنم و باید به دموکرات ها رأی بدم. در حال به این ترتیب ایشون برندش آقای اوباما برنده شد و به دلیل موقعیت ویژه‌ای که داشت و داره هم در داخل آمریکا انتظارات بسیار زیادی رو به وجود آورده و هم در سرتاسر جهان. با توجه به دنیای به شدت به هم پیوسته و گلوبالایز شده، با توجه به اهمیت ویژه آمریکا چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی در کل جهان، اونچه که در اینجا روی میده و روی خواهد داد به طور مستقیم در سرتاسر جهان اثر خواهد گذاشت. امروز ما در دنیای زندگی نمی کنیم که بتونیم دیوارهای بلندی در دور مرزهامون بکشیم و راحت بشینیم و خودمون را از نفوذ بیرون از مرزهامون محفوظ نگه داریم. امروز هیچ مرزی برای اندیشه و هیچ مرزی برای اثرات اقتصادی و سیاسی و امواجی که میاد وجود نداره و هیچ حصاری و سدی وجود نداره. طبیعتاً این اتفاقاتی که در اینجا داره میفته و خواهد افتاد روی زندگی تک تک 6.5 میلیارد نفر ساکنان کره زمین اثر خواهد داشت. به ویژه که میدونیم که در دهه های گذشته آمریکا سعی کرده به خود از بعد از جنگ دوم به عبارتی و بعد از دوران ریگان و تاچر به مرحله دوم همیشه سعی کرده که نشون بده که رهبر جهانی. البته اینه که این دوره رو گفتم، به پیشینش در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم که در صد و حدود 10 سال پیش این حرکت به خصوص با ابتکار تدی روزولت آغاز شد و از اون زمان آمریکا ادعای رهبری جهانی رو کرد، منتها این جنگ اول مقدار کمتر و جنگ دوم بود که این رهبری رو تقریبا مسجل کرد و بعد طرح مارشال و پشت سرش پیمان ناتو، همه اینها شرایطی به وجود آورد که جهان همیشه فکر کنه که حرف اول و آخر رو آمریکا میزنه. در سالهای گذشته حتی در دوران کلینتون یادمون هست که کلینتون مرتب از فضائل آمریکا و از ارزش‌های متعالی آمریکا که جهانیان باید از اون تبعیت بکنن حرف می‌زد. جورج بوش پدر بعد از فروریختن دیوار برلن از نیو ورلد اوردر، نظم نوین جهانی حرف زد که در اون نظم نوین جهانی تنها یک ابرقدرت بیشتر وجود نداشت که اونم ابرقدرت آمریکا بود، که این شعار رو و این حرف رو کلینتون هم پذیرفت، ادامه داد تا جورج بوش پسر هم چندین برابر بیش از اونها بر این طبل کوبید که تنها ابرقدرت جهان آمریکاست.
بله.
پر بی دلیل نیست که کورنل وست، یکی از اندیشمندان معروف آمریکا که سیاه‌پوست هم هست و کتاب‌های بسیار زیادی نوشته و از چهره‌های معروف حقوق مدنی است و استاد فلسفه و تئولوژی و کشیش هم هست و از اساتید معروف هاروارد بوده که به اعتراض اونجا ترک کرد، الان در پرینستون هست و فلسفه و دینشناسی تدریس میکنه. در کتاب‌های زیادی که نوشته اشاره زیاد داره، از جمله کتاب معروف دموکراسی ماترز که یا کتاب مثلا مسائل دموکراسی و اهمیت‌های دموکراسی. در اون کتاب اشاره میکنه که ما با این امپریالیزم خار و زشتمون کاری کردیم که در جهان در داخل اینجا ارزش‌های واقعی دموکراسی خالص و ناب رو از بین بردیم و حالا اگر علاقمند هستیم که در جهان رهبری جهانی، علاقمندیم که در جهان ما رو به عنوان یک قدرت برتر بپذیرند، میبایستی به این گذشت به اعمالی که کردیم از اینها فاصله بگیریم و از امپریالیزم فاسد دوری بکنیم و تاریخمون رو که پر از فساد امپریالیستیه اونها رو به خوبی بشناسیم. به هر حال در چنین شرایطی الان آمریکا به این آقای اوباما به ریاست جمهوری رسیده. سوالی که الان به شدت مطرحه این هست که آیا ایشون با این انتظاراتی که در داخل و در خارج از آمریکا به وجود آورده خواهد تونست این انتظارات رو به اصطلاح به جا بیاره و پاسخ مثبت به اونها بده، یا مانند بسیاری از رؤسای جمهور گذشته آمریکا وقتی که به کاخ سفید رفت و جا افتاد و عهدهایی که داده زیر پا بذاره. جالب اینجاست که مایکل مور، هنرپیشه نویسنده کارگردان نویسنده معروف که چندین جلد آرا کتاب نوشته، در مصاحبه که ازش گوش میکردم میگفت که امیدوارم که وقتی اوباما به کاخ سفید رفت به وعده هایی که داده پشت بکنه و اونها رو فراموش بکنه. این حرف بسیار پرمعنیه. به خاطر همین هست که میخوام این مسئله رو بشکافم و بگم که ببینیم این کسی که خودش رو به اون شکل در 18 ماه 20 ماه گذشته معرفی کرد و هرچی زمان به انتخابات نزدیک شد نوازش رو نرمتر کرد، تغییر داد یا سختتر کرد، آیا واقعا وقتی که به کاخ سفید رفت خواهد تونست به این امیدهای خیلی پاش به خصوص از طرف میلیون ها جوون تازه وارد میدان سیاست و رأی داده شده، میلیون ها جوون سیاه پوست آمریکایی و میلیاردها انسان بیرون از آمریکا پاسخ مثبت خواهد داد و اونها راضی خواهد کرد یا نه؟ من چند تا مثال میزنم، ولی قبل از اینکه این مثال رو بزنم نامه ای رو من در یکی از رسانه های الکترونیکی دیدم که به وسیله آقای رابرت تامسون از فرانسه که حقوقدان بسیار برجسته با 50 سال سابقه است و به قول خودش با وجودی که در دادگاه های حقوق بین الملل کار کرده و در سرتاسر جهان بوده به قول خودش هیچ وقت به آمریکا نیامده، نامه سرگشاده‌ای به اوباما نوشته. این نامه سرگشاده بسیار گویا و پرمعنیه، البته از دید یک فرانسوی. مخصوصا این رو میگم که وقتی ما حرف بزنیم ممکنه بعضی از خودباختگان هموطنانمون بگن که ما دوچار قانقاریای ضد آمریکایی شدیم و فکر کنن که به هر حال حتی آمریکا اگر رئیس جمهوری مثل جورج بوش داشته باشه و حتی اگر طوری میشد که سارا پیلین هم معاون رئیس جمهور میشد بعدن رئیس جمهور میشد هیچ اشکال نداشت، و اینکه به هر حال هرچون خسرو کند شیرین کند، به هر حال ابرقدرته و ما میبایستی هر کاری که اون بکنه اون رو مبارک بدونیم و تعظیم بکنیم و بپذیریم. ما را چه برایت که در برابر این عظمت و این تعالی قدرت اقتصادی نظامی و سیاسی ما لب به انتقاد باز کنیم و چند و چون بکنیم. اما پیش از این که به این نامه بپردازم همین پیدین رو که مثال زدم بد نیست که اشاره می بکنم. برای همین جماعت و بسیاری از جهانیان این باید عبرت باشه که اون حالهی که ساخته بودن، اون عوام نگری که کرده بودن به آمریکا، اون کسانی که خودشون رو روشنفکر یا روزنامه نویس میدونن میگن که در این دهکده جهانی که یک کت خدا لازم داره به آمریکا، کت خدا اتفاقا کت خدای خوبی هم هست، اونها بهتر همین نگاهی بکنن به تیپ های مثل سارا پیلین. اینجا جاییست که سارا پیلین ها میتونن در به این سمت انتخاب شند، کاندیدای معاونت ریاست جمهوری مردی بشن که سنش بالاست و به احتمال زیاد اگر برنده میشد شانس ریاست جمهوری داشت، در حالی که ابتدایی ترین آگاهی های سیاسی نه فقط جهانی رو نداشت بلکه در رابطه با کشور خودش هم نه اطلاعات تاریخی و نه اطلاعات جامعی از مملکت خودش نداشت، به جز این که در یک ایالت بسیار کم جمعیت، از گرچه از لحاظ جغرافیایی بزرگه کم جمعیت، تونسته بود به فرمانداری برسه. ولی با همه این حرفا کسی که بتونه در مسند ریاست جمهوری کشوری برسه که بشینه که ادعای رهبری جهان رو داره در این قرن پرتلاطم 21، یک همچین کسی میتونه باشه، این ما رو به این فکر میندازه که مقدار زیادی از اون اصطلاح جذب شدن و ذوب شدن در برابر این عظمت خیلی متعالی این قول ابرقدرت مقدار بیایم بیرون و با اعتماد به نفس که شایسته خودمون هست به این مسائل نگاه کنیم و از خود حقیر بینی دست بکشیم و عقده حقارتمون رو کنار بذاریم و مثل یک انسان آزاداندیش به این مسائل نگاه کنیم و به خودمون جرأت بدیم که خورده بگیریم، انتقاد بکنیم و اشکالها رو دریابیم. در حالا به این دلیل این آقای فرانسوی روشن فکر حقوقدان با 50 سال تجربه کار حقوقی رو مثال میزنن، ایشون در نامش میگه که آقای اوباما در همه سالهای گذشته، در تا اونجا که معلوم آدم مسن نیست، در این سالهای طولانی گذشته ما اروپایی ها همیشه میدونستیم که آمریکا ادعای رهبری جهانی داره، در این حال آمریکا رو یک نیروی به اصطلاح گردن ادعای گردن کلفتی بکن دیده ایم، بولینگ پاور، یعنی یک گردن کلفت جهانی دونستیم که معمولا سعی کرده که به جای ایجاد رابطه و به جای اندیشیدن به این که انسان ها با هم برابرند، همیشه از راه تفنگ و زور با دیگران حرف بزنه و ما اروپایی ها را هم حتی در این رابطه نگاه کرده و اگر هر وقت خواسته که خود به اصطلاح همکاری داشته باشه با اروپایی ها، همیشه از موضع بالا با اینها با ما برخورد کرده و سعی کرده که اراده خودش رو بر ماها تحمیل بکنه. میگه که تو الان چند تا وظیفه مهم در پیش داری، یکیش همین مسئله بحران اقتصادیه و یکی مشکلات اجتماعی داخل آمریکاست، یکی این که مسئله محیط زیسته که آمریکا در خراب شدن اون نقش بسیار اساسی داشته و یکی هم رابطه آمریکا با بقیه جهانه. اینها مسئله بسیار مهمیست.